أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. عنه اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود عیب دو تا ویژگی داره. یکی این که یک چیزی که غالب افراد یک طبیعت دارن این نداشته باشه یا زیاد داشته باشه. دو، این نقص در مالیت بیاره. اما اگر یک چیزی غالب افراد داشتن این عیب نیست، اگر چه نقص در مالیت بیاره. یا اگر یک چیزی غالب افراد نداشتن ولی این داشت، یاد غالب افراد داشتن این نداشت ولی نقص در مالیت نیاره، این عیب نیست. عیب این دوتا ویژگی را داره. خب جناب شیخ اعظم، حالا این ثمرش چیه؟ ثمرش چیه؟ ثمرش این است که خیار عیب یه ویژگی هایی داره، یه خواصی داره، آثاری داره که اون آثار رو سایر خیارات نداره. مثلا الان قالب اماهایی که از بلاد کفر میاد اینا سیبن. اینجا اگر کسی شرط بکنه که من این امه را میخرم به شرط اینکه سیب نباشه، بعد سیب در آمد، خب این عیب نیست. خب عیب نیست، اثرش چیه؟ اثرش این است که اولا عرش نمیتونه بگیره، فقط خیار تخلف شرط میتونه رد بکن. ثانیاً اگر تصرفی در این کرد، حدثی در این ایجاد شد، اگر خیار عیب باشه رد ساقط میشه، ولی یه خیار تخلف شرط باشه نه. اگر مبیع تلف هم بشه خیار تخلف شرط ساقط نمیشه. چرا؟ چون خیار یک حقی است که متعلق به عقد، نه به عین. اگر به عین باشه عین تلف شده رفته، ولی خیار حقی است که متعلق به عقده، لذا باقی. ای دو. سه، اگر یک عیبی در زمان قبل القبض یا در زمان خیار در این مبیع حادث شد، اگر این خیار عیب باشه، اگر این ثیبوبت عیب باشه، این را بایع ضامن. ولی اگر نه، عیب نباشه، مجرد شرط باشه، هر عیبی دیگه حادث بشه، این بایع ضامن نیست. اینا آثاریست که بار کردن. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده که نه جناب شیخ، عیب ربطی به قالب افراد نداره، ثیب بودن عیبه، ولو در قالب اماهایی که از خارج میاد باشه، حکم عیب را نداره، خیار رد نداره، نه اینکه عیب نیست. عیب یه معنای عرفیه، نقصی که باشه، ولو این نقص در قالب افراد باشه، عیبه. خب لذا اگر آمد شرط کرد، گفت من این امه را که از خارج آوردی، از بلاد کفر آوردی، این امه را من میخرم به شرط این که بکر باشه، شرط بکارت کرد، بعد ثیب در آمد، این خیار عیب داره، خیار تخلف شرط نیست، این خیار عیبه، چون عیب بوده حکم عیب را نداشته. نقص در مالیت هم اینطوره، خسا عیبه، در اون صحیحه زراره اینه که من اشترا شیئن فیه بهی داون عیبون او عوارون، عیبون او عوارون، هرچی که عرفان عیب صدق میکنه. شما الان مثلا جنسای چینی میخری، میگه عیبش اینه که ترموستاتش زود از کار میفته، میگه قالب جنسای چینی هم اینطوره، ولی میگه عیبش اینه، عیبه، عیب ربطی نداره. و عرضم به حضور شما این مالیت هم همینطوره، اگر عبدی خسی بود یه عیبه، ولو در خسی را ممکنه یه عده بیشتر بخرن، ممکنه یه عده بیشتر بخرن، خاطر اینکه میخوان یک کسی که تو خونه کارهای ناموسش رو انجام بده، اصلا دنبال عبد خسی میگرده. مالیت ربطی به عیب نداره. بله عرش در اون معنا نداره. حکم عیب را نداشتن یه مطلبه، عیب نبودن یه مطلب آخره. خب آقای خوی عیب چیه؟ می‌فرماید اوصافی که در مبیع هست دو قسمه. یک اوصافی هست که اینها اقراض اشخاص بهش تعلق میگیره، نه نوع مردم. ممکنه یک کسی دنبال فرش رنگ زرد میگرد، یک کسی دنبال فرش رنگ مشکی میگرد. رنگ مشکی، رنگ زرد در اجناس، اینا بستگی به اشخاص داره. خب عیب چیه؟ اما اگه یه اوصافی باشه که قالب مردم، نوع مردم اونا رو میخوان، اون میشه عیب. مثلا نوع مردم دنبال عبدی میگردن که مردانگی داشته باشه، فحل باشه، فحولت داشته باشه. اونی که نوع مردم مشتریشن و رغبت دارن، اون وصف اگر نباشه معیبه. میخواد در قالب افراد باشه، میخواد در قالب افراد نباشه، اصلا کاری با قالب نداره. اونی که اشخاص، اون عیب نیست، اون شرطه. یه کسی شرط میکنه، آقا به شرط اینکه این ماشینت رنگش سفید باشه، رنگش مثلا مشکی باشه، هیچ ربطی نداره. اما ثمراتی که ذکر کردی جناب شیخ، ثمرات هم درست نیست. چرا؟ چون یک ثمر ذکر کردی که عرش، خب بله، وقتی که ما به تفاوت نداشته باشه عرش نداره، ولی اگه یک چیز عرش نداشت معناش این نیست که به حساب عیب نیست. اما اینی که قالب به حساب مردم دارن، قالب مردم میخوان، نوع مردم میخوان، ولی اینجا نوع اماهایی که از خارج میاد ضعیفه. خب اینجا آقای خویی میفرماید که ممکنه کسی بگه اگه تصرف کردی دیگه عرش نداری، معذرت میخوام، رد نداری، نمیتونی رد بکنی. خب نمیتونی رد بکنی، عرش هم نداری. اگر عیب باشه عرش داشته باشه، عرش داره. ولی اگه یک جای عرش نداشته باشه، مثل اون جایی که در مالیت دخیل نباشه، آقای خویی میفرماد من قبول ندارم که نمیتونی رد بکنی. چرا؟ چون دلیل بر عدم رد اون صحیحه زراره که من اشترا شیئن احدث فیه حدثن و بهی عیب و عوارون. در جای امام علیه السلام میفرماید رد نداری که بتونی عرش بگیری، اما جایی که عرش نمیتونی بگیری، عرش معنا نداره، اونجا ما دلیلی نداریم که قابل رد نیست، دلیلی نداریم که قابل رد نیست. اطلاقات شیء معیب را رد بکن، اطلاق داره. مقید مال صورتی است که عرش بتونه بگیره. در جایی که عرش امکان داره امام علیه السلام رد را منع فرموده، ولی جایی که عرش امکان نداره که محل بحث نیست. اما اون که شما گفتی آقا هر گونه تصرفی را بشه رد ساقط میشه، اون که عرض کردیم نه، به خاطر اینکه دلیل سقوط رد اون صحیحه زراره. صحیحه زراره هم در فرض است که عرش بکنه. اما این حکمی که شما اگر عیبی در مبیع پیدا بشه قبل القبض، یا ارزم به حضور شما در زمان خیار، این را بایع ضامنه، اینم غلط. چرا؟ چون اولا ما دلیلم داشته باشیم دلیل بر اینه که تلف مبیع در زمان خیار، تلف مبیع در زمان خیار از مال بایع، تلف مبیع قبل القبض از مال بایع. این شما نمیتونید تعدی بکنید به اون جایی که خود مبیع تلف نشده، وصف مبیع تلف شده، نمیتونی تعدی بکنی. چرا؟ چون اونجا بیع منفسخ میشه، ثمن هم میده، ولی این جایی که وصف منتفی شده این دلیل میخواد. شما چطور میتونی از تلف تعدی بکنی به جایی که تلف وصف باشه؟ چه دلیل؟ تعدی دلیل میخواد، دلیل میخواد. دلیل ما در تلف، تلف عین مبیعه. شما از او تعدی کردی به تلف وصف مبیع، دلیل میخواد. ثانیاً این که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید شما میگید که ضامن بایع، خب وقتی این وصف در چیز تلف در مالیت دخالت نداشته باشه، زمان یعنی چه؟ یه عبدی رو خرید گرفته بوده، فحولت داشته، این عبدی که فحولت داشته حالا شده خسی در زمان خیار یا قبل القبض. خب اگر عبد خسی با عبد که فحولت داره یکیه، مالیتش یکیه، یعنی چه بگی که این زمان داره؟ تلف مالیت نشده که زمان داشته باشه. لذا میزان کلی که فرموده این است که اگر وصفی باشه که نوع مردم طالب اون وصفن، زیاده یا نقیصه این وصف عیبه، چه در مالیت دخیل باشه چه نباشه، چه قالب افراد این وصف داشته باشن چه نداشته باشن. خب آقای خویی، این فرمایش شما به حساب ناتمامه. الان مسلمه که نوع مردم، رنگ مثلا ماشین سبز و قهوه‌ای و اینا را نمیپسنده، نوع مردم طالب رنگ مشکی هن. یا مثلا رنگ در مثلا ممکنه پراید سفید باشن، یه پرایدی که مثلا عرضم به حضور شما قهوه‌ایه. یا فرشا هم همینطوره، بعضی فرشا یک رنگی داره که نوع مردم نمیپسندن، غالب مردم نمیپسندن. خب حالا اگه شما یه فرشی خریدی شرط کردی که این چیز باشه به حساب زرد باشه، مثلا قرمز باشه، حالا از اون رنگا در آمد، شما خیار عیب داری یا نه؟ گفتی یه فرشی بفرست، اونم یه فرشی فرستاد از این رنگایی که معمولا نمیپسندن مردم، خواه این خیار عیب داره؟ میتونه فرشو برگردانه؟ یا اگه فرش روش نشست میتونه عرش بگیره؟ قطعا اینطور نیست. عیب در واقع به حساب ممکنه کسی بگه دخیل در مالیت نیست، ممکنه کسی هم بگه که آقا عیب قالب افراد لازم نیست نداشته باشه، ولی عیب یک تعریفی بشه بکنی که اون تعریف عرضم به حضور شما جامع باشه و مانع اغیار باشه، خیلی صعوبت داره، شاید هم ممکن نباشه اصلا. و به نظر قاصر فاطر ما احتیاجم نیست، احتیاجم نیست. چرا؟ چون مهم مصادیقه، مفهوم عیب را که ما کاری نداریم. به یه عیبون و عوار، اگه این خاصیت را عیب میگن، اگر این خاصیت را عیب میگن، خب ما میگیم این خیار عیب داره. اما یک مفهوم جامعی که عیب را به معنا بکنیم، من الی یوم هذا پیدا نکردم. پیدا نکردم که عیب چیه. مصادیقش مهمه. بعد مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه بعد از آنی که فرمود، عیب دو ویژگی داره، یکی قالب افراد نداشته باشن یا داشته باشن این نداره، دو در مالیت دخیل باشه. می فرماید رب ما ممکنه از بعضی از کلمات اصحاب این توهم بشه که نه، ولو قالب افراد نداشته باشن، ولو دخیل در مالیت نباشه، این عیب. می فرماید اینها نه، مقصودشون این نیست که عیب نیست، حکم عیب را نداره. تسامحان گفتن که این عیب نیست. مثلا الان کلام مثلا تحریر، تحریر این است که ان عدم الشعر على الانه عیب فی العبد والامه، این که بر آنش، بر اون جای مخصوصش شعر نباشه، این عیبه. شیخ میفرماید این نه این که به حساب مجرد نقص باشه، نه، چون این که نداره مو کاشف از این است که یک مریضی مشکلی داره و قطعا مالیتش هم میاد پایین. یا مثلا در تذکره بعد از آنی که نقص مالیت را در تعریف عیب اخذ کرده، بعد می‌فرماید و ضابط انه یثبت الرد به کل ما فی المعقود علیه من منقص القیمه اول عین نقصا یفوت به یه قرض صحیح، ولی شرط کرده به شرط ایکون الغالب فی امثال المبیع عدمه، به شرط اینکه غالب در امثال مبیع عدمه، عدمش باشه. بعد می فرماید این چقدر ارزم به حضور شما خوب به حساب معنا کرده. چرا؟ چون که عیب را تعریف نکرده، گفته رد در اینجا ثابت میشه. یعنی اگه یک چیزی منقص قیمت شد در قالب افراد نبود، این حکم عیب را نداره، نه اینکه عیب نیست. لذا می فرماید گای موقع ها عرضم به حضور شما یک چیزی خاص عیبه، حکم عیب را نداره. این فرمایشات شیخ اعظم رحمت الله علیه بیراه نیست که نقص در قیمت، ولی قطعا نقص در قیمت نیست. مثلا عرض کردم میاد میگه آقا جنسای چینی این خاصیت داره، اینم یه عیبه، واقعا زود گرم میکنه، ترموستاتش مثلا از کار میفته، زود گرم میکنه، ولی میگه اشکال نداره. یا مثلا شما الان میری یه یخچالی میخری، یه گازی میخری، مثلا میبینی یه خورده اون روی چیزش مثلا کنده شده، میگه این عیب هست، ولی در قیمت به کسی توجه نمی کنه. مثلا الان این واقعا یک عویسه ایست، طرف تصادف میکنه، میزنه به یک ماشین قرازه ای، رنگش میریزه، یا مثلا یه خورده به حساب اون درش یا مثلا کاپوتش دلا میشه، ولی این در قیمتش دخیل نیست. این کار پلیس الان خلاف شرعه، میاد میگه آقا برو این ماشین درست کن یا خسارتش بده. یه پیکانی که الان دیگه مثلا فرض کن 15 میلیون میخرن، این میگه آقا چه میدونم اونجا درش رنگش ریخته یا رنگش نریخته. باید یک چیزی باشه، یک به حساب خسارتی بیاد، یک اشکالی در ماشین ایجاد بشه که این ماشین قیمتش فرق کنه. یا مثلا اینایی که ماشینا رو میخرن برای اوراقی، میگه آقا شما زدی به در، قفل در سخت باز میشه، قفل در سخت باز بشه، این در قیمت خیلی ماشینا دخیل نیست. ولو عیب، این حرف آقای خوری ما قبول داریم، میگه آقا این عیب هست، درش عیب داره، ولی این عیب در این ماشین مهم نیست. لذا اگر شما به یک ماشینی زدی که مثلا واقعا در قیمتش تغییر نکنه، بتونی از دستش فرار بکنی که پلیس نیاد، این خلاف شرع نکردی، چون میخواد بهت ظلم بکنه. یا بتونی یه طوری دروغ بگی که او به من زده،
اشکال
نه، برای چی درست بکنم؟ نه با اونی که هسته این است که من اگر من اتلف مال الغیر زامنه، من مال غیر تلف نکردم، مالیت تلف نکردم. بعضی ها میبینی مثلا میزنن به سپر ماشین، یه خورده خش بر میداره، در خونه را میزنه، میگه آقا راضی باش اینجا به سپر ماشین. نه، او راضی باشه یا نباشه دخیل نیست، چون سپر ماشینی که مثلا یا ماشینی که فرض کن مال مدل مثلا 90 حالا یه خشی برداره، این در قیمتش دخیل نیست. حالا من کار با صغرا ندارم، کبرای کلیش میگم، ما دلیل نداریم که اینجا ضامنه، ولی عیبم هست. شما الان میبری مثلا قفل رو، میگه آقا این قفل در باز نمیشه، میگه آقا چرا اون کلید من بده، کلید من بده، یک ذره مثلا یک خورده اون چیه اون به حساب براده های چیز مثلا روش افتاده، یک خورده سوهان میزنه میگه بگی برو. خب این اگه قفل قیمتی باشه شاید در قیمتش دخیل نباشه، چیزی نیست. نه دزد نه، چون تصرف در ملک غیر حرامه. ببین کسی اگه یک دانه گندم از خرمن کسی برداره حرامه، یه چوب کبریت برداره حرامه، ولی زمان نداره. شما اگه به ماشین مردم تکیه بدی حرامه، حق نداری به ماشین مردم تکیه بدی. بعضی از این طلبه ها میخواد بره دستشویی، میخواد بره کار، داره عباش میندازه رو ماشین مردم، جایز نیست. تصرف در ملک غیر یه مطلبه، زمان و اتلاف مال غیر یه مطلبه. بله؟ نه، چه حلی؟ شما یه گناهی کردی، مثل ایمانه که شما یه مش زدی به دیوار خونه مردم و گناه کردی، گناه کجا داره که برو حلیت به طلب؟ خب گناه کرده دیگه، استغفار میکنه. عبا رو ماشین جایز نمیدونن، چون کجا در زمان ائمه علیهم السلام یک کسی عباش مینداخته روی اولاغ مردم، رو فرش مردم، به دیوار مردم هم معلوم نیست کیه میدادن، اونجایی که احتمال میدادن راضی نباشه، نه معلوم نیست، چه میدونیم؟ معلوم نیست، ثابت نیست. لذا طرف میبینی همینطور گاز کشی میکنه خونشا، بعد اون چیزه اون به حساب علم گاز جلو در خونه همسایه گاز کشی همینطور میکشه، سیم میبنده، چی میدانم میخ میزنه، رول پلاک میکنه. اینا چه حرامه؟ حق نداری. حتی اگه شرکت گاز بگی قانونیه، یعنی چه به شرکت گاز شمار بودی؟ مگه شرکت گاز اموال منم در اختیار شرکت گازم؟ اگر شما نمیتونی کارو بکنی، اما اگر این کارو کردی زمان یه مطلب آخره. یه چیزایی هست قطعا آقای خویی حق با شماست، یه چیزایی هست که یقینا دخیل در مالیت نیست ولی عیب. ولی کبرایی که شما ارائه دادید که هر چیزی که قالب مردم نوع مردم او را شرط میکنن و طالبن، این به نظرم خرابیش اگر از فرمایشات شیخ انصاری بیشتر نباشه کمتر نیست. فکر میکنم همون که عرض کردم کسی نمیتونه عیب را معنا بکنه. بعدم چه کار داری که عیب را معنا بکنی؟ چون هر کی معنا کرده تو چه افتاده؟ مهم نیست، عمده مصادیق عیبه. خب بعد مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید شکی نیست که مرض عیب. یه کسی یه عبدی میخره، یه حیوانی میخره، امعی میخره، حتی بعضی ها گفتن اگر شما یک امعی خریدی، یه عبدی خریدی که سرما خورده یک روز خوبم میشه، اینم عیبه. اگر چه که یک روز سرما خوردگی در قیمت دخیل نیست، مثل ایمانه که مثلا یک حیوانی شما خریدی یه الان امروز وقتی که راه میره یه خود سخت پاشه به زمین میزنه، میگه یه خار رفته لای اون به حساب سمش، این خار نمی خودش خود به خود چیز میشه، تمام میشه تا زور تا بعد از زور تمام میشه، این در قیمت دخیل نیست ولی عیبه میلنگه. بعد میفرماید که جزام، علامه در تذکره جزام، برس، عما، عور، عرج، قرن، فتخ، رتق، قرع، سمم، خرس، این هم عیوبه. یک کسی یک عبدی بخره که کوره، یه عبدی بخره که پیسی داره، یه عبدی بخره که جزامه، یه امعی بخره که قرن داره، یک استخونی در اون به حساب فرجش هست که عرضم به حضور شما. انواع مرض فرقم نمی کنه، اما این که یک روز سرما خورده باشه اینا بگن عیبه، این جناب شیخ فکر نمی کنم که به حساب عیب باشه. خود شیخ هم قبول داره، می فرماید یک روزی که معلومه این فردا تمام میشه، یه وقت یه عبدی هست که مدام سرما میخوره، یا سرما بخوره یک هفته یک ماه باید استراحت بکنه، خب اینا چون یک ماه از کار میفته. اما اگر نه، این میفرماید در واقع از موجبات رد، نه اون عیبی که عرش داشته باشه، چون شیخ در عیب چیز را نقص در قیمت را دخالت داد. میفرماید اینا در واقع مقصود از این که میگه این عیبه یعنی حق رد داره. نه، حق رد هم شاید نداشته باشه، چون که در سیره عقلا اینه که میخره، مگر یه وقت یک کسی یه روز سرما خورده ولی این واگیر داره، ممکنه بیاره تو خونه تمام به حساب خودش و دیگران، ولی اگر نه این یه روز سرما خورده، یه روزم مثلا میگه برو حرم زیارت بکن و عرضم به حضور شما فردا صبح بیا، این موجب ردم نیست، چون در سیره عقلا خیار تخلف شرطی ما نداریم که کسی شرط بکنه که این عبدی که من میخرم حتی یک روزم سرما خورده نباشه، یا این حیوانی که من میخرم حتی یک ساعتم مثلا نلنگه. مثلا شاید مثلا در حیوانایی که توی خونه نگهداری میشن نمیخواد برن توی صحرا، به حساب اینا رو میخوان آذوقه و علف و اینا توی خونه میدن، شاید دیگه در روزم بلنگه چیز نباشه، به خاطر اینکه چیزی نیست، یعنی تنقیص نقص در قیمت نمیاره. فتلخص من ما ذکرنا الهنا، که هم اون ثمراتی که شیخ اعظم فرموده نادرسته و حق با آقای خویی رحمت الله علیه، هم تعریفی که شیخ کرده ناتمامه، هم تعریفی که آقای خویی کرده ناتمامه، و ما هم تعریفی برای عیب بتونیم بکنیم که این تعریف به حساب خوب باشه، جامع و مانع باشه، همچین تعریفی ما بلد نیستیم نمیتونیم، و تعریفی هم که شیخ انصاری رحمت الله علیه به مرحوم آقای خویی کرده، این تعریف ها هم ناقصه، ولی خب هر دوتاش به عنوان یک تعریفی که فل جمله یک کسی بخواد یه چیزی بگه دیگه، بگه آقا این که نمیشه که بگی من عیبا نمیتونم تعریف بکنم، این شد حرف، شما خیار عیب میگی، برای فل جمله یک تعریفی بخواد بکنی، هم تعریف شیخ انصاری مناسبه، هم تعریف آقای خویی مناسبه. اشکالاتی که به تعریف شیخ انصاری وارده در مقابلش اشکالاتی هم به تعریف آقای خویی وارده، و اینهایی هم که فرموده اینها بعضیاش عیبه بعضیاش عیب نیست، ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه آینده، این هفته برای فاطمیه تعطیل، این هفتهی که میاد منتها جمع بین حقین بکنیم، هم به خاطر این جسارتی که شده امسال باید فاطمیه پرشورتر باشه، مردم خیلی بیان، آقایون طلبه ها هم تشویق کنن ترغیب بکنن، روز سه‌شنبه و چهارشنبه را ان شاء الله مجازی میخونیم، ولی تعطیل باشه درسا تا ان شاء الله شنبه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
این بعد تصرفاتی که در سیره و غلا